شش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با مصوبه مجلس، آستان قدس رضوی و نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات شدند. ایران در سال 2014 نیز به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت انتخاب شد. باراک اوباما روز جمعه امروز فرد مورد نظرش به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا را انتخاب می‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار آستان قدس رضوی و مؤسسات زیر مجموعه نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس این پیشنهاد الحاقی که روز چهارشنبه به تصویب مجلس رسید، به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل 30 قانون اساسی آستان قدس رضوی تمامی مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام که پیش از این مالیات ندادند موظف به پرداخت مالیات شدند. بر اساس این مصوبه منابع حاصله جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. گفته می شود درآمد کسب شده مالیاتی از این محل 1,000 میلیارد تومان خواهد بود. اگرچه این طرح به تصویب مجلس رسیده، اما برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان برسد. آستان قدس رضوی از جمله نهادهایی بوده که در 38 سال گذشته از پرداخت مالیات معاف بوده است. بر اساس تازه ترین گزارش خانه آزادی از میزان آزادی اینترنت در جهان در سال 2014 میلادی، ایران همچنان در صدر کشورهای قرار دارد که محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می کنند. به گزارش وبسایت رسمی خانه آزادی، چین، روسیه، کوبا و در صدر همگان ایران محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می کنند. این دومین سال پیاپی است که ایران به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت شناخته می شود. بر اساس این گزارش، به جز معدود کشورهایی نظیر برزیل که آزادی‌های بیشتری به کاربران داده، غالب کشورها پسرفت داشتند. نزول ترکیه، روسیه و اوکراین از باقی کشورها بیشتر بوده است. خانه آزادی در گزارشش به وعده‌های حسن روحانی اشاره می‌کند و می‌نویسد که علارغم این وعده ها و ارتقای اندک آزادی های اینترنتی در ایران، این کشور همچنان با دستگیری فعالان و کاربران اینترنت و فیلترینگ غیر آزادترین اینترنت را ارائه می کند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما امروز جمعه گزینه خود برای جایگزینی چاک هیگل وزیر دفاع این کشور را اعلام خواهد کرد. پیشتر گفته شده بود که اشتون کارتر، معاون لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، گزینه احتمالی آقای اوباما برای پنتاگون است. کاخ سفید هنوز این خبر را تایید نکرده است. چاک هیگل وزیر دفاع فعلی ماه گذشته استعفای خود از این سمت را اعلام کرد. خبرگزاری ها اعلام کرده بودند که آقای هیگل مجبور به استعفا شده. با این همه او در کنفرانس خبری خود در روز پنجشنبه اعلام کرد که این تصمیم با توافقی دو طرفه گرفته شده و هیچ کس او را مجبور به استعفا نکرده است. گفته می شود تخصص اشتون کارتر در تجهیزات نظامی پیشرفته و همچنین بودجه بندی های نظامی است و برخلاف چاک هیگل که در جنگ ویتنام حاضر بوده، او تجربه در زمینه جنگ ندارد. و سرانجامی که مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته لایحه 585 میلیارد دلاری سیاست دفاعی آمریکا را تصویب کردند. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه چهار کنج کاری از نوشین سید حسینی باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه احسان عابدی منو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
اگه شهر شما هم مثل ونیز در ایتالیا سالانه 27 میلیون بازدید کننده داشته باشه و صدای ناهنجار کشیده شدن چرخهای چمدونا و ساکهاشون روی سنگفرش خیابون حوصله محلی ها رو سر ببره، لابد واکنش شما هم شبیه مردم ونیز خواهد بود. شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داده بر اساس لایحه‌ای که ارائه شده و قرار سال آینده مورد بررسی قرار بگیره، جهانگردان موظف خواهند شد که یا چمدونا و ساکهای با چرخهای بی صدا داشته باشند یا اینکه به دلیل ایجاد سر و صدا با جریمه تا 500 یورو مواجه خواهند شد. این لایحه البته به سر و صدای چرخ چمدون ختم نمیشه. راننده های ماشین های باری هم دیگه نمیتونن تو فاصله ماشین و محل تخلیه محمولشون رو به وسیله چرخ دستی حمل کنن. البته ساکنه شهر ونیز از چنین ممنوعیتی کم و بیش معافن. بر اساس بیانیه‌ای که شورای شهر ونیز صادر کرده، این مقررات در پاسخ به شکایات متعدد شهروندان این شهر نسبت به حمل و نقل وسایل در ساعات مختلف شبانه روز وضع شده. مسئولان محلی گفتند که لاستیکی یا بادی شدن چرخهای چمدون‌ها و ساکا بجز جلوگیری از ایجاد سر و صدا در راستای محافظت از سنگفرش چند صد ساله این شهر هم هست.
باستانشناسا در اسپانیا امیدوارند که به زودی بتونند محل دفن فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته این کشور رو پیدا کنند. لورکا در سال 1936 میلادی، یعنی حدود 78 سال قبل، در سن 38 سالگی در بحبوحه جنگ داخلی اسپانیا به دست سربازان فاشیست در کوههای اطراف شهر گرانادا کشته و در مکانی نامعلوم دفن شد. در گزارشی که روزنامه گاردین نوشته، حالا گروهی از باستانشناسان شبانه روز سرگرم کاوش در محلی نزدیک به یک دهکده کوچک به نام ویزنار در اسپانیا هستند تا شاید بتونند بقایای جسد این شاعر پرآوازه رو کشف کنند و گره یکی از اسرار تاریخی اسپانیا رو باز کنند. در جریان جنگ داخلی اسپانیا بین سالهای 1936 تا 1939 میلادی و همینطور دوران دیکتاتوری که تا سال 1975 میلادی ادامه داشت، حدود 114 هزار نفر در اسپانیا ناپدید شدند که حدس زده میشه اغلب اونها بعد از به قتل رسیدن در گورهای دست جمعی دفن شدند. این اولین باری نیست که خاکها برای پیدا کردن استخوان‌های فدریکو گارسیا لورکا کنار زده میشه. حدود 5 سال قبل هم حفاری‌هایی به این منظور در اطراف شهر گرانادا انجام شد، ولی به در بسته خورد و بی نتیجه باقی موند.
در حالی که محل دفن شاعر پرآوازه اسپانیایی و قربانی جنگ داخلی این کشور بعد حدود 80 سال هنوز هم معلوم نیست، توی کانادا یه خانواده حاضر نشده که جسد یکی از اعضاش رو به خاک بسپاره. اونطوری که رویترز نوشته، در شهر همیلتون کانادا مادر این خانواده 6 ماه جسد همسرش رو تو اتاق خواب نگه داشته به امید اینکه مرده با دعاهای خانواده دوباره زنده بشه. پدر خانواده تو سن 52 سالگی و به دلیل عفونت ناشی از بیماری دیابت فوت کرده بود. به گفته وکیل این خانواده، همسر این مرد فکر می‌کرده همونطور که عیسی مسیح میتونست مرده‌ها رو بعد از چند روز زنده کنه، پس خداوند هم همسرش رو به زندگی برمیگردونه. همسر متوفی به اتهام مخفی کردن مرگ همسرش به مجازات تعلیقی و شرکت در جلسات مشاوره محکوم شده.
نزدیکتر شدن به کریسمس، گویا سارقان برای پول در آوردن راه‌های تازه‌ای پیدا کردند. در ایرلند یک باند تبهکار وسط روز روشن 15 هزار بطری ویسکی و مشروب جین رو به سرقت بردند. اعضای این گروه که به میله‌های آهنی مسلح بودند، به یه انبار مشروبات الکلی در حومه دوبلین، پایتخت ایرلند، حمله کردند و بعد از بستن دست و پای کارگران انبار، هزاران شیشه مشروب رو بار دو تا کامیون ده چرخ کردند و پا به فرار گذاشتند. شبکه اسکای نیوز نوشته که 15480 بطری ویسکی مارک جیمسون به همراه تعداد نامشخصی از جعبه های ششتای جین و مشروب جک دانیل دزدیده شدند. پلیس که به دنبال سارقان می‌گرده معتقده که این مشروب‌ها در بازار سیاه کریسمس به فروش خواهند رفت. قیمت خرده فروشی این تعداد مشروب حدود صدها هزار یورو تخمین زده میشه.
حالا تصور میکنید اگه این سارقا دستگیر بشن اساساً چه مجازاتی در انتظارشونه؟ سوئدیا با مجازات زندان مخالفن و محبوس بودن رو معادل تنبیه شدن نمیدونن. شاید به همین دلیلم تعداد زندانیان سوئد به مرور در حال کم شدنه، ضمن اینکه بعضی از زندان‌ها هم در چند سال اخیر اساساً بسته شدن. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، از سال 2004 میلادی به بعد، یعنی از 10 سال قبل تا به حال، تو کشور 9.5 میلیون نفری سوئد تعداد زندانی از 5722 نفر به 4500 نفر رسیده و سال گذشتم از مجموع 56 زندان این کشور 4 تاشون تعطیل شدن، ضمن اینکه آمار تکرار ارتکاب جرم حدود 40% که کمتر از بیشتر کشورهای اروپاییه. اونطور که نیلز اوبرگ رئیس سازمان زندانهای سوئد به گاردین گفته، ساختار زندانها در سوئد بر اصلاح و تربیت متهمان پایه‌ریزی شده و از اونجا که احکام زندان هم کوتاه مدت هستند، بنابراین این سازمان باید کارش رو روی زندانی از همون روز اول شروع کنه و حوزه این فعالیت هم معمولاً مشکلات متعدد مجرمان رو پوشش میده. یعنی به طور مثال اگه مجرمی با اعتیاد به مواد مخدر، الکل و ابتلا به اختلالات روانی مواجه باشه، این سازمان سعی میکنه که برای هر ستای این مشکل راهکاری پیدا کنه. به عبارت دیگه، فردی که تو دادگاه سوئد به هر دلیلی محکوم میشه، عدید مسئولان نه یک مجرم، بلکه فردی محتاج کمک شناخته میشه. به گفته این مسئول امور زندانها در سوئد، اگرچه افکار عمومی از ارتکاب جرم و جنایت خشمگین میشن، ولی بخش قضایی فارغ از این واکنش ها چشمانداز دراز مدت رو در نظر داره و نمیشه که یه روز یه روش رو به کار بست و روز دیگه عوض کرد، چون این کار بیفایده است. البته به گفته آقای بورگ، قشر تحصیل کرده تو سوئد از ساختار قضایی این کشور قدردانی و از بازگشت تقریبا تمام زندانی سابق به جامعه استقبال میکنه.
حالی که فرانسه به تازگی اعلام کرده که کشتی جنگی سفارش روسیه رو به دلیل نقش مسکو در بحران اوکراین به مسکو تحویل نمیده، روس‌ها در مقابل یک هدیه قول پیکر به کلیسای نوتردام پاریس دادند. درخت کاجی 25 متری به مناسبت جشن کریسمس. بعد از اینکه شرکت‌های محلی و اهالی بخش از جمع کردن پول لازم برای تهیه درخت کریسمس عاجز موندند، رئیس کلیسای نوتردام به نمایندگی‌های کشورهای خارجی از جمله اتریش، اوکراین و روسیه رو آورده که بنابر گزارش گاردین، به نقل از رئیس نوتردام، روس‌ها زودتر از همه به این درخواست چراغ سبز نشون دادند و حالا این هدیه که حمل و نصبش چیزی حدود 80 هزار یورو تمام شده، توی یه جزیره کوچک در رودخانه سن جلوی کلیسای نوتردام نصب شده. سفیر روسیه در پاریس این درخت رو پیام‌آور صلح و نشانه عمق رابطه بین دو کشور دونسته و گفته که روابط سیاسی نمیتونه این رابطه رو خدشه‌دار کنه. روس‌ها در داخل کشورشون از این موضوع کمال استفاده رو کردند و در رسانه‌های روسی نوشته شده که پاریسی‌ها امسال پول کافی برای خرید درخت کریسمسشون نداشتند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4kunj دیگر.